صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
در آغاز ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خوش آمد می‌گویم به دوستانی که به جمع ما می‌پیوندند و به شنوندگانی که از یک ساعت پیش همراه ما و برنامه‌های ما بودند. برنامه امروز ما دو ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. باز هم در ایران، کانون وکلای مرکز از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره این کانون دعوت کرده است در 15 روز تقاضای ثبت نام خود را ارسال کنند. در انتخابات دو سال پیش هیئت مدیره کانون وکلای مرکز رد صلاحیت شماری از داوطلبان که از وکلای شناخته شده بودند اعتراضاتی را برانگیخت. همکارمان مینا بهارمست در این زمینه گفتگویی دارد با محمد علی جداری فروغی، یکی از رد صلاحیت شدگان.
آقای جداری فروغی، شما بار قبل در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز داوطلب بودید که صلاحیتتون رد شد. شما قصد دارید این بار هم داوطلب بشید؟
به طور کلی کانون وکلای دادگستری از بعد از انقلاب به مدت 18 سال فاقد هیئت مدیره منتخب وکلای دادگستری بود و یک شخصی از وکلای دادگستری به عنوان سرپرست کانون از طرف قوه قضاییه تعیین شده بود. ولیکن از 4 سال قبل 2 دوره انتخابات کانون وکلا انجام شده، یکی 20 دوره بود و انتخابات بعدی 21 دوره که الان با توجه به این که 21 دوره داره تمام میشه، چندی قبل کانون وکلای دادگستری هیئت نظارتی تشکیل داده برای انتخابات و این هیئت نظارت در 28 آبان ماه جاری در روزنامه ایران آگهی چاپ کرده و از وکلای دادگستری واجد شرایط درخواست نموده که برای ثبت نام جهت داوطلبی عضویت هیئت مدیره به اون هیئت مراجعه کنند و من هم چند روز قبل به اون هیئت نظارت مراجعه کردم و اسم خودم را برای انتخابات 22 کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت نام کرد.
معیارهایی که برای تعیین صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته شده کدام هستند؟
طبق قانونی که در سال 76 گذشته و در این قانون دقیقاً آمده، طبق تفسیری یک ماده قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر مدت 2 ضمن استعلام سوابق از مراجع زیربط صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کنه، که این همه دوره هایی که این 2 دوره انتخابات برگزار شده این موارد انجام شده و النهایه تایید صلاحیت یا عبارت دیگه تعیین صلاحیت افراد به دست دادگاه عالی انتظامی قضات هست که البته این مورد قانونی است و طبق قانون دادگاه عالی انتظامی قضات این اجازه را داره، ولی کم در 2 دوره گذشته که صلاحیت من و جمعی دیگه از وکلا رد شده به هیچ کدوم از ما مدارک مستدلی مبنی بر این که چرا صلاحیت شما رد شده ارائه ندادند، که من البته در دوره قبل هم به هیئت نظارت اعتراض کردم و این موارد رو عنوان نمودم. به طور مثال در همین دوره 21 24 نفر از وکلای دادگستری رد صلاحیت شدن که تا اونجایی که یادم میاد آقای ناصر زرفشان، خانم شیرین عبادی، خود بنده و تعداد دیگه از همکاران و وکیل بودن که اینا رد صلاحیت شده بودن.
مشخصه که انتخابات چه روزی برگزار میشه؟
البته بعد از این که صلاحیت داوطلبان به تایید دادگاه عالی انتظامی قضات برسه و به هیئت نظارت بر انتخابات اعلام بشه، هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری روز مشخصی رو به عنوان روز رأی‌گیری انتخاب میکنه و در اون روز وکلای دادگستری میتونن مراجعه بکنن و آرای خودشون رو به صندوق بریزن و بعد از اینکه رأی‌گیری انجام بشه یک تشریفات بعدی داره که هیئت نظارت آیا صحت انتخابات رو تایید بکنه یا نه و افراد هم اگر اعتراضاتی داشتن میتونن که اعتراضات خودشون رو اعلام کنن.
محمد علی جداری فروغی و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلای مرکز در گفتگویی با مینا بهار.
شماره تلفن ما 20-42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 20-42-02-21-12-26-09.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اکنون باز می‌گردیم به گزارش‌های درباره افغانستان. رونا یوسف منصوری از جمله معدود زنان افغانستان است که در گرد همایی بزرگ شهر بن یکی از اعضای هیئت نمایندگی روم است. در آستانه برپایی این نشست تاریخی، همکارمان شهرام میریان با خانم یوسف منصوری درباره مسائل مربوط به این گرد همایی گفتگو کرده است.
اولین پرسش من از خانم یوسف منصوری در حول و حوش نقش وی و موضوعاتی است که در دستور کار هیئت نمایندگی روم قرار دارد.
ما نماینده کدام مرام و اندیشه سیاسی خاص نیستم. ما در اینجا به حیث یک زن افغان و نماینده یک زن افغان و یک افغان شرکت میکنم. امروز یک بر افغانستان یک موقف طلایی، یک معجزه واقع شده که همه دنیای غرب حاضر هستن بر افغانستان کمک کنن و امیدوار هستم که ما افغانا قادر بمیشیم که از این موقع استفاده کنیم و افغانستان دوباره به صلح و به اگرای نیک صاحب بدیم.
از خانم یوسف منصوری، یکی از اعضای هیئت نمایندگی روم در گرد همایی بزرگ شهر بن، میپرسم چرا شمار خانمهای شرکت کننده در این کنفرانس تاریخی ناچیز است؟
البته آرزوی همه ما زنها همیسته که حقوق مساوی داشته باشیم، در همه جای مساویانه شرکت کرده بزنیم. اما شما در ممالک غرب هم ببینین زنان هنوز او حقوق مساوی رو پیدا نکردن که در هر جایی که مرد است مساویانه براش زن باشه. و افغانستان متاسفانه در 23 سال آخر یک دوره قهقرایی رو پیموده. زنها از حالت خوبی که داشتن، از حقوق زیادی که داشتن، به حالت برده شدن که اصلا نامشان گرفته نمیشد. هویت زنا را خواستن مردها از بین ببرن، گم کنن. لذا ما برفعلا تقاضای میکنیم که امکاناتش باشه که ریالیزیرم شوه و از خاطر ما خوش هستم که یک تعداد زنا در اینجا هستن و قسمی که امروز در افکار مردم جوان خود در افغانستان میبینیم، اینا 6 سال زیر حکومت طالبا زندگی کردن، افکارشان به کلی تغییر کرده، افکار مردهای نیست در سالهای 60 ما داشتیم. از اون خاطر اکسپتنسشان هم در مقابل زنا بسیار کم است. قبول کرده نمیتونن که زنا بدون چادر باشن، در همه جای باشن. و بسیار عجله نکنیم که به زودی همه چیز از امروز سبا و سبا زنهای ما مثل زنهای اروپا یا آمریکا همه حقوق داشته باشند.
خانم رونا یوسف منصوری درباره این پرسش که آیا گروه های شرکت کننده در کنفرانس شهر بن جملگی از یک حق و حقوق مساوی برخوردارند میگوید
وزی در ایتر جمعیت ها در کنفرانس ها هر گروه که می باشه می خواهد بر خود زیادتر حقوق از اونجا به دست بیاره، اما بر فعلا گروپ هایی که به صورت انترنسیونال به صورت بین المللی شناخته شده هستن گروپ علازت زرش هست و گروپ جبهه شمال است، شما به ائتلاف شمال است و جمعیت قبرس هم یک شناسایی دنیایی پیدا کرده بود، اونا در اونجا هستن و یک تعداد مردمی که از پاکستان میان. من فکر به نظر من ترتیبی که تعدادشان در اونجا حاضر هستن درست است و فهمیده نمیتونم خود از اونا چی فکر میکنن. ما مردم افغانستان آرزو داریم در آینده با همسایه های خود به صلح و صفا زندگی کنیم. ما آرزو داریم که افغانستان پس بی‌طرفی خود حاصل کنه و باعث یک مملکت بی‌طرف همراه هم همسایه های خود یک زندگی زیست با همی و با آرامی داشته باشه. و امروز شاید کوشش میکنه آدم که از طرف پاکستان و ایران هم کسایی باشند در اونجا و ما برای از اونا این گارانتی رو بدیم که افغانستان آینده در مسائل داخلی ایران و پاکستان غرض نمیگیره و آرزوی ما امی است که اونا هم امیر قبول کنند و رسپکتیر کنند و در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکنند.
خانم رونا یوسف منصوری یکی از سزن شرکت کننده در گرد همایی پترزبرگ در شهر بون در ادامه این گفتگو نسبت به پیروزی کنفرانس پیش روی افغانها ابراز خوشبینی کرد و از همه شخصیت های شرکت کننده در این گرد همایی خواست تا در مذاکرات سرنوشت ساز از مواضع سرسختانه قومی و سیاسی خود دست بردارند و تنها به وحدت و یک پارچگی افغانستان بیندیشند. علاوه بر خانم یوسف منصوری از آلمان، خانم سیما ولی از آمریکا نیز در گروه روم عضویت دارد. خانم آمنه فاضل تنها زنی است که نامش در گروه اتحاد شمال به چشم می‌خورد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما در گفتگویی با علیرضا طاهری، آناهیتا سروری، معاون کمیته زنان مجمع انقلاب فرهنگی افغانستان، نقش زنان افغان در گرد همایی بن را نقشی مناسب جایگاه زنان افغان نمی‌داند.
تا قبل از این دیدیم که هیچ فعلا نقشی نداشتن، ولی خب ما درخواست خواستاری هستیم که زنانی که در یک جامعه که زندگی میکنن چه مرد چه زن، خب بالاخره باید از تمام تشکل این جامعه سهیم باشن دیگه. ما هم خواستار همی هستیم که مثلا نماینده هایی که قبول میشه هم از تمام اقوامی که هست زنان هم انتخاب شد و نظریات اونا هم قابل قبول باشه و به نظریات اونا هم گوش داده بشه و عمل بشه.
ولی خانم سروری، تا اونجایی که ما اطلاع داریم شماری از خانم های افغان به هر حال در بن و گرد همایی بن حضور داره.
خب البته بیشتر از این باید بشه، یعنی دستاتی که با مردان آقایون اینجا مثلا انتخاب شدن یا خانم ها هم دستاتشون بسیار کم است و درست است که فعلا هستن خانم ها اینجا ولی دستاتشون بسیار کم است، باید بیشتر از این انتخاب می شدن.
دیدگاه هایی درباره زنان افغان و گرد همایی بن. اما خبر دیگر از افغانستان این که چند خبرنگار یونانی با دیدن صحنه‌هایی از یک فیلم ویدیویی که توسط یک فیلمبردار فیلیپینی تهیه شده توانستند قاتلان 4 خبرنگار خارجی را که هفته گذشته در 70 کیلومتری شهر کابل به قتل رسیدند شناسایی کنند. اکنون ماموران پلیس ایتالیا و اسپانیا در افغانستان و پاکستان به تحقیق درباره این جنایت برای دستگیری قاتلان مشغولند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی.
24 ساعت قبل از قتل 4 خبرنگار خارجی، یک اسپانیایی، یک ایتالیایی، 24 ساعت قبل از قتل 4 خبرنگار خارجی، یک اسپانیایی، یک ایتالیایی، یک عکاس افغانی با پاسپورت بریتانیایی و یک فیلمبردار استرالیایی، گروه خبرنگار فیلیپینی نیز در جاده جلال آباد کابل توسط گروهی مسلح متوقف شده و به مرگ تهدید شده بودند. فیلمبردار این تلویزیون مخفیانه از برخی از افراد این گروه چند ثانیه فیلمبرداری کرده بود. خبرنگاران یک کانال تلویزیونی یونانی که در روز قتل 4 خبرنگار خارجی در ماشین دیگری همراه آنها سفر می‌کردند و موفق به فرار شدند، با دیدن این فیلم توانستند قاتلین خولیو فونتس، ماریا گرتسا کاتولی، عزیز الله حیدری و هاری بارتون را شناسایی کنند. نیکولاس وافیادیس، خبرنگار کانال تلویزیونی آلفا در آتن میگوید چهره طالبهای که همکاران ما را کشتند هرگز از یاد نخواهم برد و مطمئن هستم که آنهایی که در این فیلم دیدم قاتلین همکاران ما هستند. مامورین پلیس دولت‌های ایتالیا و اسپانیا که برای تحقیق در مورد قتل خولیو فونتس و ماریا گراتسا کاتولی به افغانستان و پاکستان اعزام شده‌اند، با تهیه عکس‌هایی از این ویدیو در حال حاضر در کابل و پیشاور در صدد شناسایی این جنایتکارانند. از تحقیقات اولیه این چنین برمی‌آید که حداقل 2 تن از 6 نفری که خبرنگاران را به قتل رساندند افغانی نبوده و احتمالاً از شهروندان یک کشور عربی در خلیج فارس هستند. یکی از افغانهای گروه با نام حمید قبل از سقوط جلال آباد در این شهر به سر می برده و با پلیس ویژه وزارت امر به معروف و نهی از منکر همکاری داشته است. با در نظر گرفتن ناامنی و هرج و مرج در افغانستان، مامورین اعزامی دولت‌های ایتالیا و اسپانیا عملاً از همکاری مقامات محلی برخوردار نیستند و مجبورند به تنهایی در این مورد تحقیقات خود را انجام دهند. مقامات اتحاد شمال که قول همکاری داده بودند در این زمینه تحقیقاتی انجام ندادند. روبناران چه روزنامه الموندو اسپانیا در شماره روز دوشنبه خود می نویسد هیچ گونه عملی از سوی اتحاد شمال انجام نگرفته و این گروه حتی از همکاری با ماموران اسپانیایی اعزامی به این منطقه تفره می رود. دولت‌های ایتالیا و اسپانیا مصمم هستند که در نفی که شده مسئولین این جنایات را شناسایی و دستگیر کنند. در صورتی که در افغانستان امکان محاکمه این جنایتکاران وجود داشته باشد، احتمالاً به نحوی این افراد را به ایتالیا و یا اسپانیا منتقل و در آنجا مورد محاکمه قرار خواهند داد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
اما پیروزی سریع نیروهای آمریکایی در افغانستان این اندیشه را در میان برخی از سیاستگران و صاحب نظران غربی تقویت کرده است که با سرنگونی طالبان و انهدام سازمان القاعده در افغانستان باید برای ریشه‌کن کردن تروریسم توجه را به کشورهای دیگر معطوف داشت، کشورهایی که به گفته آنان منشأ و منبع تروریسم هستند. در رأس این کشورها از عراق و دیکتاتوری صدام حسین نام برده می شود. اما این دیدگاه مخالفان جدی فراوانی دارد. شهران تبری در گزارشی بازتاب نظرات موافق و مخالف در این مورد را در روزنامه‌های امروز چاپ آمریکا بررسی می کند.
دیوید ایگناتیوس تحلیلگر روزنامه هرالد تریبیون می نویسد یک روش ساده برای ارزیابی سیاست‌هایی که ایالات متحده آمریکا می‌تواند طی چند ماه آینده اختیار کند در پیش گرفتن آزمایش لبخند است. به این معنی که چه سیاستی لبخند بر لب افراد عادی در خاورمیانه خواهد نشاند. لبخندی مانند آنچه در عکس‌های مردان و زنان افغانی طی هفته گذشته دیدیم. این عکس‌ها دروغ نمی‌گویند. هر کسی می‌تواند با نگاه به این عکس‌ها به میزان خوشنودی افغان‌ها از سرنگونی طالبان پی ببرد. ایگناتیوس می‌گوید حال باید دید قدم بعدی در این نبرد برای آزادسازی و از بین بردن ریشه‌های تروریسم چیست و می‌افزاید با نظر آنهایی در دولت بوش موافق است که معتقدند قدم بعدی باید از بین بردن دیکتاتوری صدام حسین در عراق و حل مسئله اسرائیل و فلسطین باشد. اما برای پیروزی در این مورد ایالات متحده آمریکا محتاج ائتلاف محکمی از کشورهای اسرائیل، سوریه، مصر، ترکیه و احتمالاً ایران است. برای شروع این کار اگرچه باید تا پیروزی کامل در افغانستان صبر کرد، اما از همکنون میتوان پایه‌های آن را بنا نهاد. ایگناتیوس معتقد است مردم عراق دعا می کنند که روزی ایالات متحده آمریکا و متحدانش آنها را از شر این نظام سرکوبگر و شکنجهگر خلاص کند، نظامی که کنعان مکیه نویسنده روشنفکر عراقی به درستی آن را جمهوری وحشت خوانده است. ایگناتیوس سپس به بررسی نیروهای ائتلافی در نبرد با صدام حسین پرداخته می گوید با پس از دیدار ولادیمیر پوتین با جورج بوش امکان همکاری روسیه در این زمینه به مراتب بیش از همیشه است. ترکیه مشتاق است در برابر صدام نقشی مانند پاکستان در جنگ با طالبان ایفا کند. اما ایالات متحده آمریکا به حمایت کشورهای دیگری چون مصر، سوریه و عربستان سعودی نیز نیازمند است. در مورد ایران نیز دوگانگی قابل توجهی وجود دارد. ایران اگرچه بخش عمده ای از 20 سال گذشته خود دولتی در زمره تروریست ها بود، اما در مقابله با طالبان به آرامی با ایالات متحده آمریکا همراهی کرد. برخی منابع حتی معتقدند افراد میلیشیای ایران در آزادی هرات شرکت داشتند. در حالی که دیوید ایگناتیوس، تحلیلگر روزنامه بین المللی هرالد تریبیون، نسبت به سیاست‌های بعد از افغانستان خوشبین است، سرمقاله نیویورک تایمز نظری کاملا متفاوت داشته می‌نویسد: دولت بوش اشتباه بزرگی می‌کند اگر طرح جنگ بر علیه عراق در سر داشته باشد. یک دلیل آن این که هنوز هدف آمریکا در افغانستان به هیچ وجه برآورده نشده است. اسامه بن لادن و بسیاری از همراهانش هنوز به جای خود باقی اند و افغانستان هنوز مرکز تروریسم بین المللی است. لازمه خشکاندن ریشه های تروریسم در افغانستان حفظ و تحکیم ائتلافی است که دولت بوش با دقت و مهارت بنا کرده است. در این مرحله شروع جنگ علیه صدام این ائتلاف بین المللی را در هم خواهد ریخت. اگرچه رهبران عرب و منطقه دل خوشی از صدام ندارند، اما مراجعه به افکار عمومی نشان می‌دهد که مردم عرب از حمله نظامی آمریکا علیه صدام حمایت نخواهند کرد. یکی دیگر از نکات منفی جنگ علیه عراق را سرمقاله نیویورک تایمز از دست رفتن موقعیت موجود در حل مسئله اسرائیل و فلسطین و دستیابی به صلح پایدار در آن منطقه می‌داند. نیویورک تایمز به تلاش‌های کولین پاول، وزیر امور خارجه آمریکا، برای برقراری صلح اشاره کرده، می‌افزاید دنبال کردن سیاست او باعث خواهد شد بعداً بتوان فشار بر عراق را نیز افزایش داد، در حالی که اقدام نظامی علیه عراق در این مرحله نقش آمریکا را به عنوان قدرت خواهان صلح در خاورمیانه تحت شعاع قرار خواهد داد.
دو دیدگاه متفاوت درباره حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق. در مقر اتحادیه عرب از روز دوشنبه کنفرانسی دو روزه با عنوان گفتگو میان تمدن‌های عرب برگزار شده است. این کنفرانس قصد دارد به گفته عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، راه را برای گفتگو میان تمدن و فرهنگ عرب با همتای غربی آن بگشاید. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در دنیای عرب، گزارش می‌دهد.
بامداد دوشنبه کنفرانس دو روزه گفتگو میان تمدن‌های عرب در مقر اتحادیه عرب در قاهره گشایش یافت. در این کنفرانس که به دعوت عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب برگزار گردیده، بیش از 100 تن از نویسندگان و اندیشمندان کشورهای عرب شرکت دارند. آنگونه که عمرو موسی میگوید، هدف نهایی از برگزاری این کنفرانس فراهم آوردن زمینه گفتگو میان تمدن و فرهنگ عرب با دیگر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها در سطح جهانی. دبیر کل اتحادیه عرب در سخنرانی خود به مناسبت گشایش این کنفرانس گفت: به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر به نظر می‌رسد که برخوردهایی میان فرهنگ‌ها به ویژه غرب و عرب به وجود آمده که این بیشتر ناشی از سوء تفاهم و عدم درک یکدیگر است. عمرو موسی گفت عرب و مسلمانان در طول تاریخ نقش بزرگی در ساختن تمدن بشری داشته و آنچه که امروز مهم است این است که با یادآوری این نقش چهره واقعی فرهنگ عرب و فرهنگ اسلامی از سوی عرب و مسلمانان به جهان نشان داده شود. وی تأکید کرد که کشورهای عرب آثار همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر کشورها هستند و و دولت‌های عرب نیز مخالف تروریسم هستند. حسن ابن طلال ولیعهد سابق اردن و رئیس همایش متفکران عرب نیز در کنفرانس قاهره لزوم گفتگو میان تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف را مورد تأکید قرار داد. وی گفت همان گونه که حدود 4 سال پیش در کنفرانس اسلامی تهران گفته است، هماهنگ شدن کشورهای اسلامی را با جهان معاصر و از میان بردن تعصب‌های بی‌مورد را امری ضروری برای برطرف ساختن سوء تفاهم میان کشورهای اسلامی و غرب می‌داند. کنفرانس گفتگو میان تمدن‌های عرب قرار است قطعنامه‌ای را نیز به تصویب برساند. این قطعنامه به عنوان سندی پیشنهادی به کنفرانس سران عرب که در ماه مارس آینده برگزار می شود ارائه خواهد شد. روزنامه نیمه رسمی الاهرام در قاهره پیشاپیش از این قطعنامه به عنوان کلیدی جهت گشودن باب گفتگو میان فرهنگ و تمدن عرب با فرهنگ و تمدن غرب نام برده. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان خوب رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر مشروع خبرها را خواهیم شنید، اما تا آن هنگام به نوای نوایی با صدای بیژن بیژنی گوش می سپارید.
دنبال من سبک‌تر دارم، بادار.